اشاره کردید که وضعیت پاکستان در شرایط کنونی، اگر معذرت میخوام، وضعیت افغانستان، اگر پاکستان و قطر و امریکا طوری بتونن یه چیزی شبیه به اصطلاح دولت رو در افغانستان به اصطلاح سرهم بندی بکنن، به نوعی به مشروعیت لازم و کافی نمیرسه. آیا این بدین معناست که به هر حال اگر پشتیبانی قطر و پاکستان و امریکا از طالبان باشه، به نوعی میشه گفتش که یه نوع مشروعیت نسبی پیدا میکنه طالبان در افغانستان در وضعیت کنونی؟
ببینید، از نظر حقوق بین المللی مشروعیت نسبی نیست، مطلقه. یعنی شما یا یک دولتی دارین در یک سرزمینی که اون سرزمین رو هم کنترل میکنه، هم اداره میکنه، هم قوانین رو درش اجرا میکنه، هم جلوی کارایی رو میتونه بگیره و هم یک کارایی رو میتونه انجام بده، یا یه سرزمین دارین که هیچ کدوم از اینا درش نیست، فقط لاقل یکی از این چیزها درش هست. مثلا سرزمینی که یک گروه مسلحی قسمتیش رو کنترل میکنن، که وضعیش که الان در افغانستان داریم. میدونی افغانستان مرکب است از 12,000 روستا و نزدیک به 200 شهر و شهرک. طالبان با 75,000 فرد مسلحی که دارن به قول خودشون اصولا در تمام این مناطق حضور ندارن، چه برسه به اینکه کنترلش بکنن یا ادارهش بکنن یا به عنوان دولت عمل بکنن. یک فهرستی از وزراشون رو اعلام کردن، ولی در این چند هفته این وزرا حتی به ادارهشون نمیتونن برن، یا نرفتن یا نخواستن، در حال چیزی به اسم ماشین دولتی وجود نداره. بعد امیرالمومنینشون هم آقای هبت الله آخونزاده همچنان در قندهار، کسی نیدتش، معلوم نیست که چیکار بخواد بکنه. یعنی افغانستان بعد از سقوط جمهوری اسلامی در کابل، یعنی جمهوری که آقای کرزی و آقای غنی رؤساش بودن در 20 سال گذشته، سقوط کرده و به جاش یه خلأ به وجود اومده. حالا این خلأ رو قطر و پاکستان و آمریکا نمیتونن پر بکنن، برای که قطر و آمریکا و پاکستان قیم افغانستان نیستن. یعنی میدید مثلا در موقعی که صدام حسین در عراق سقوط کرد، ارتش آمریکا در عراق حضور داشت و قیم عراق بود، میتونست ترتیباتی بده که یه دولت جدیدی در عراق وجود بیاد، که به وجود اومد. یا در بسیار مناطق به اصطلاح مستعمرات گذشته، مستعمرات بریتانیا، فرانسه و غیره، قدرت استعماری به عنوان به اصطلاح گرداننده بازی یا به عنوان صاحب اختیار، میدونیم به انگلیس ها در هند میگفتن صاحب، میتونستن دولت رو منتقل بکنن به هر کسی که دلشون میخواست و از هر طریقی که دلشون میخواست، بعضی وقتا با انتخابات، بعضی وقتا بدون انتخابات. مثلا استقلال هند و پاکستان با انتخابات شروع نشد، انگلیس ها قدرت رو منتقل کردن بهش. ولی در افغانستان همچی چیزی نیست. شبیه این وضع رو در چند جای دیگه داشتیم، مثلا در تانگانیکا که مستعمره آلمان بود، بعد از سقوط آلمان یه خلایی به وجود اومد، شد یه سرزمین بدون حکومت. یا در نامیبیا یک مستعمره دیگه آلمان در آفریقای جنوب غربی همین وضع پیش اومده بود. یا در کنگو، کنگویی که کینشاسا، که میدونین چون متعلق به دولت خاصی نبوده، یعنی ملک شخصی لئوپولد پادشاه بلژیک به حساب می اومد، انتقال قدرت با کمک سازمان ملل فقط میتونه صورت بگیره. در حال حاضر همینجور که من در این مقاله گفتم، از دید سازمان ملل افغانستان یک سرزمین بدون دولت. به همین جهت است که در مجمع عمومی اخیر سازمان ملل شورای امنیت اجازه نداد که نماینده جمهوری اسلامی افغانستان، یعنی رژیم ثابت شده، سخنرانی بکنه، و همچنین اجازه ندارد که نماینده طالبان هم سخنرانی کنه. پس اگه رژیم گذشته وجود نداره، رژیم کنونی هم وجود نداره، این میشه یک سرزمین بدون دولت. در حالی که در همین افغانستان بعد از اینکه طالبان دفعه اول کنترل کابل رو به دست گرفتن، سازمان ملل همچنان جمهوری برهان الدین ربانی رو که در تبعید بود میپذیرفت به عنوان دولت قانونی افغانستان و اجازه میداد که نمایندهش در سازمان ملل شرکت کنه.
با توجه به این اشارات شما چگونه میشه؟ اولا بفرمایید که آیا طالبان تن به یک چنین انتخاباتی خواهد داد؟ یعنی تن به این میده که اگر مردم افغانستان برگردن به پای صندوق‌های رأی و رأی خودشون رو برای یک دولت مشروع در این کشور تعیین بکنن؟
ببین راه دیگه‌ای وجود نخواهد داشت. وقتی که یک سرزمینی بدون دولت هست، یعنی میدونین میگن ungoverned territory طبق قوانین بین المللی، حق حاکمیت برمیگرده به اهالی اون سرزمین، یعنی به کسایی که در اونجا زندگی میکنن. چون اگه هیچ مرجع مشروعیت دیگه وجود نداره، تنها مرجع مشروعیت مردم هستن. و این کار هم جوشی گفتم در تانگانیکا دیدیم، در نامیبیا دیدیم، در بعض نقاط آمریکای جنوبی دیدیم، در تیمور شرقی دیدیم. الان هم در افغانستان طالبان ممکنه با زور اسلحه و کشتار و همین کارهایی که الان خودتونم بهش اشاره کردین دور خودشون بچرخن، ولی دفعه قبل هم که برای 5-6 سال اینا در کابل حضور داشتن، دولتشون رو فقط پاکستان و قطر و اونم قطر هم یک کمی دیرتر و امارات متحده عرب به رسمیت شناخته بودن. هیچ کشور دیگه‌ای به رسمیت نشناخته بود و در سازمان ملل هم حضور نداشتن. بنابراین این یه چیز نیست که الان اتفاق بیفته، قبلا هم اتفاق افتاده. بنابراین به هر صورت باید یک انتخاباتی انجام بشه، همجور که در کنگوی لئوپولدفیلد اون موقع یا کینشاسای امروز شاهدش بودیم، برای اینکه اهالی یا سرنشینان یا مردم اون سرزمین بی دولت تصمیم بگیرن چه دولتی رو میخوان و تصمیم بگیرن که کی میتونه این دولت رو تشکیل بده.
آیا زمینه‌های لازم برای برگزاری یک انتخابات برای تعیین یک دولت مشروع توسط رأی مردم با توجه به عملکرد طالبان شما می‌بینید الان در افغانستان؟
بله، ببینید مسئله زمان هست. الان جریان چند هفته است که رخ داده، می‌دونید، یعنی فرار آمریکایی‌ها و سقوط جمهوری اسلامی در کابل چیزی است که هنوز یه شوکی است که مردم افغانستان هنوز این شوک رو حذف نکردن. ولی فراموش نکنیم که در این 20 سال یک افغانستان جدیدی شکل گرفته. اگر نگاه بکنیم به فهرست احزاب و گروه‌های سیاسی، غالبا اینا مال همون افغانستان به اصطلاح پیش از سقوط طالبان هستند. حزب اسلامی حکمتیار هستش، داردستی یونس خالص هستش، محاز اسلامی هست، جمعیت اسلامی ربانی و احمد شاه مسعود و غیره هستن، دو سه تا حزب شیعه هزاره هست، ولی اینا متعلق به افغانستان گذشته هستن. افغانستانی که در این 20 سال شکل گرفته فرق داره. موقعی که طالبان کابل رو کنترل میکردن، تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی افغانستان 70-80 هزار نفر بود، الان 3-4 میلیونه، یعنی به طور کلی عوض شده. زنان افغانستان در این 20 سال وارد صحنه شدن، 60% از دانشجویان زن بودن. میدین توی همه زمینه ها فعالیت میکردن، توی پلیس، تو ارتش، توی قضا، یعنی دادگستری، در مطبوعات، در پزشکی، در همه زمین ها. یعنی یه چیزی که اصلا من به عنوان یک دوستدار و شاهد افغانستان که برای اولین بار در سال 1964 میلادی به اونجا سفر کردم با چند تا از دوستان ایرانی، هیچ وقت تصور نمی‌کردم افغانستان در یه مدتی به این کوتاهی، به این به اصطلاح فقط 20 سال بتونه اینقدر تغییر بکنه. در این 20 سال افغانستان همچنین یک تحول فوق‌العاده ادبی، هنری و فرهنگی رو تجربه کرده. تعداد نویسندگان، شعرا، روزنامه‌نگاران، فیلمسازان، تئاترسازان، کاریکاتوریست‌ها، یعنی تمام چیزایی که تو افغانستان واقعا یا وجود نداشت یا به اصطلاح با شماره اندک وجود داشت، و همه رخ داده. این افغانستان جدید شوکه شده، چون انتظار نداشته آمریکا و متحدانش به این سرعت برن بیرون. و همه تصور این بود که آمریکا مثلا همونجور که در آلمان الان بیش از 70 سال حضور داره، یا در کره جنوبی، یا در تایوان، یا در ژاپن بمونه تا این بذری که کاشته شده، این نهالی که داره رشد میکنه، یا این ستاکی که به اصطلاح داره بارو پر میگیره، رشد بکنه و محکم بشه. این شوک الان وارد شده و مردم افغانستان متزلزل است. ولی تمام شواهدی که من میبینم این است که افغانستان کنونی برخلاف افغانستان 20 سال پیش قابل اداره از طرف گروهی مثل طالبان نیست. البته طالبان پایگاه های خودشو داره در میان پشتون ها، در یکی دو قبیله به خصوص حضور قوی داره، بین 10-13% از افغانان ازش حمایت میکنن، ولی این نماینده افغانستان امروز نیست، نماینده افغانستان دیروزه. بنابراین افغانستان امروز و فردا نیازمند یک دولتی است که شبیه به افغانستان واقعی امروز باشه. طالبان شبیه به افغانستان واقعی امروز نیستند.
شما چرا فکر میکنید که طالبان نسبت به جمهوری اسلامی ایران میتونه به اصطلاح به نوعی زمینه انعطاف بیشتر رو به خرج بده و در برابر این قشر و یا این طبقات از مردم افغانستان به نوعی عقب نشینی بکنه؟
ببینید، این یه قیاس مالفارقه، برای اینکه در ایران یک سرزمین بی دولت نشد. می‌دونید در ایران اتفاقی که رخ داد این بود که شاه اومد در تلویزیون گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم و دولتم به آقای بختیار منتقل میکنم و میرم از ایران. ولی نهادهای دولتی ایران همه سر جای خودشون بودن. بعد نخست وزیر آقای بختیار به محاسبات خودش کنار رفت و یه گروه جدیدی در دسته آقای خمینی‌ها اومدن و این دولت رو در دست گرفتن. ولی یه دولتی وجود داشت، میدونین، یه چیزی نبود که یه خلایی به وجود بیاد برای یه مدت زیادی. در حالی که در افغانستان در حال حاضر جمهوری اسلامی آقای کرزی و غنی سقوط کرده، میدونین، نهادهاش کار نمی کنن. ولی نهادهای دولتی زمان شاه و در واقع از زمان رضا شاه شروع شده بود انقدری شدار و محکم بودن و بعض میشه گفت بخشی از بوروکراسی ایران تاریخش خیلی قبل از رضا شاه بود. یعنی ایران یه دولت قوی و قدیمی بودش که میتونست اداره بده. افغانستان اینطوری نبود. یعنی حتی زمان مثلا پادشاهی، زمان ظاهرشاه، دولت پادشاهی افغانستان یک کنترل سمبولیک یا نمادی بر افغانستان داشت و در خیلی جا اصلا حضور نداشت. یعنی خیلی از مناطق افغانستان وقتی مثلا در سفر میکنم هیچ اثری از دولت نبود، حتی یه ژاندارم هم وجود نداشت. یعنی این دوتا با هم کاملا فرق دارن. مشکل ایران در حال حاضر شبیه هست به مشکل افغانستان، برای اینکه حکومت کنونی جمهوری اسلامی هم شبیه به اکثریت مردم ایران نیست و این تضاد یا این تفاوت تاریخی و زمانی و فرهنگی به هر حال یه جایی منجر خواهد شد به یک تغییر حکومتی در ایران. منتها در افغانستان در حال حاضر مسئله تشکیل یه حکومتی است نه تغییرش، برای که چیزی نیست که تغییر کنه. یعنی اگه طالبان دولتی چیزی درست کردن اون وقت میتونیم رو برای تغییرش مبارزه کنیم، ولی در حال حاضر چیزی وجود نداره. یعنی طالبان یه پولایی از قطر گرفتن، یه 30 میلیون دلاری هم از چین بهشون کمک کرده، یه مقداری هم قضا پاکستان با روزی 140 کامیون براشون میفرسته، ولی میدین همه کارهای موقتی هستش. با اینجور روش ها نمیشه یه دولت دائمی درست کرد، میشه یه جامعه کوتاه مدت درست کرد. ممکنه اصلا لنگ لنگان این وضع کنونی 6 ماه یه سال دیگه ادامه بده، ولی بالاخره افغانستان باید یه دولتی داشته باشه که این دولت در وزارت خونه داشته باشه، دستگاه‌های دولتی داشته باشه، یه ارتش به وجود بیاره، سفارت خونه هاشو در خارج داشته باشه. مثلا الان هیچ کدوم از سفارت خونه های افغانستان در خارج، حتی در دوحه و در اسلام آباد کار نمی کنند، برای این کسی از همونجا نیست. این مقایسه بین ایران بعد از شاه و ایران و افغانستان بعد از جمهوری اسلامی افغان به نظر من ممکنه گمراه کننده باشه.
آیا این کمک ها همچنان ادامه پیدا می کنه و در یک چنین شرایطی آیا ممکنه که جامعه افغانستان با نوعی قحطی و گرسنگی روبرو بشه؟
ببینید به پیشگویی واقعا کار سختیه. من به روزنامه‌نگار هستم، یعنی آنچه را که داره رخ میده میبینم و گرایشا رو، پیغمبر نیستم که آینده رو بگم، ولی در حال حاضر از نظر قحطی و اینا به نظر من این یکی از عذرهایی است که پاکستان و قطر و گروه های بایدن و اینا برای توجیه طالبان به کار میبرن که به نظر من هر ستاشون اشتباه میکنن. برای اینکه اولا سازمان های بین المللی که مسئول نظارت بر این موارد هستن زنگ خطر رو برای افغانستان به صدا در نیاوردن، یعنی Food and Agricultural Organization، این سازمان غذا و کشاورزی جهانی، سازمان جهانی غذا و غیره، با افغانستان خودش یک کشاورزی به اصطلاح خودکفایی همیشه داشته. همونجوری که گفتم 12,000 تا روستا هستن که اینا غذای خودشون رو تامین میکنن، کاری به کار کسی ندارن. میمونه چندین شهر بزرگ خصوص کابل که ببینید در این 20 سال ناگهان تبدیل شده به 4 میلیون 5 میلیون جمعیت، اصلا زیر به کلی زیر رو شده و آوارگان زیادی را هم اخیرا پذیرفته. حالا البته طالبان دارن سعی میکنن که بعضی این آوارگان رو دوباره برگردونن به مناطق اصلی خودشون. بنابراین عذر این که داره قحطی میشه به معنای این نیست که بعد طالبان را شنا، حالا طالبان رو به رسمیت بشناسین، مگه طالبان میتونن قضا درست بکنن؟ مگه در عمرشون چیزی به جز نمیدونم خشخاش کاشتن برای تولید تریاک و هروئین؟ این بهانه ای نیستش، ولی بهانه بیشتر نیست. ولی مسئله اساسی این است که به نظر من قدرت های بزرگ به خصوص یعنی به ایالات متحده، چین، روسیه که قدرت های اروپایی، نبایستی در شناخت رژیمی که وجود نداره و دولتی که وجود نداره شتاب بکنن. بنابراین اگر این شتاب بکنن و چیزی که وجود نداره بشناسن، شانس این که افغانان بتونن حاکمیت ملی خودشون رو به نحوی اعمال بکنن از بین خواهد رفت. این اعمال حاکمیت ممکنه از طریق انتخابات باشه، ممکنه از طریق رفراندوم قانون اساسی باشه، ممکنه حتی از نظر نظرخواهی غیر رفراندومی و غیر انتخاباتی از طرف سازمان ملل باشه، همجور که مثلا آقای گیچاردی در بحرین انجام داد. یعنی سازمان ملل یک نماینده بفرسته با مردم محل صحبت بکنن به یک نتیجه نهایی برسن. من معتقدم که در حال حاضر ما نبایستی عجله بکنیم. شوکی وارد شده به افغانستان و به همه منطقه و جهان. این شوک باید حذف بشه. وقتی این شوک حذف شد، تصویر روشن‌تر شد، بعد دید که چگونه افغانستانی ممکنه به نفع افغانان و به نفع منطقه باشه.
اگر راجع به این سفر و مذاکرات با طالبان از تو این هیئت انگلستانی در این حال اگر اطلاعاتی دارید خواهش میکنم بفرمایید.
بله، ببین اینجور مذاکرات البته بین فرانسه و طالبان هم صورت گرفته و بعضی کشورهای دیگه، روسیه باشه تماس داره، چین باشه تماس داره، ولی بیشتر میشه این تماس ها رو به سه گروه تقسیم کرد. در مورد انگلیس و فرانسه و تعدی آمریکا، مسئله خروج اتباع این کشورها هست از افغانستان که طالبان کمک بکنه یا لاقل جلوشون رو نگیره. میدونی چه این داره مسئله مهمی میشه در داخل انگلیس و فرانسه و آمریکا. این درسته در مورد آمریکا یه چیزی نزدیک به 20,000 تا افغان با ملیت مضاعف، یعنی آمریکایی افغان، هنوز گیر هستن، مثل گروگان هستن. برای این مذاکرات با گروگان گیر هاست عملا. نوع دوم مذاکرات که داره انجام میشه مثلا از طرف روسیه و از طرف چین برای این است که ببینن آیا طالبان حاضر به همکاری های امنیتی هستن با این کشورها برای جلوگیری از ریشه گرفتن و پایگاه سازی گروه های تروریستی اسلامی، چچن ها، اینگوش ها، داغستانی ها در مورد روسیه و البته اویغورا و عرب آباق ها در مورد چین، چون هر دو کشور میترسن که اگر خلایی در افغانستان وجود بیاد باز تبدیل بشه به یک مرکز صدور ترور و غیره. بنابراین باز به معنای شناخت طالبان نیست و آقای پوتین و آقای لاوروف رئیس جمهوری و وزیر خارجه روسیه هر دو گفتن که در حال حاضر فرد از دید امنیتی با طالبان صحبت نمی‌کنند. نوع سوم صحبت‌هایی که الان با طالبان در جریان است، به خصوص مثلا بین سعودی‌ها، بین کویتی‌ها، بین ابوظبی‌ها و اینا با طالبان، این است که ببینن نیات دراز مدت طالبان چی است و آیا در یه موقعی میشه از طالبان استفاده کرد برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی در ایران. یعنی طالبان میدونید از نظر ایدئولوژیک دشمن شیعه به حساب میان و طبعا با جمهوری اسلامی نمیتونن مناسبات خوبی داشته باشن. گویا که جمهوری اسلامی داره نهایت سعی خودشو میکنه که طعم طالبان رو شیرین بکنه. مثلا همین امروز چهارمین فرستاده یا محموله کمک‌های غذایی و دارویی به طالبان در هرات تحویل داده شد. بنابراین این مذاکرات گوناگون در واقع بین دولت هاست از یه طرف و یه گروهی که مسلحی که فعلا حضور داره در افغانستان و میتونه جلوی کارهایی رو بگیره یا میتونه یه کار خرابکاری بکنه در کار شما، ولی نمیتونه دولت تشکیل بده، نمیتونه کشور رو اداره بکنه.
چه اتفاقاتی میتونه بیفته که تصمیم جامعه جهانی در برابر طالبان و به ویژه کشورهای منطقه به یک قطعیت برسه؟
ببینید طالبان یه جذابیتایی داره البته، یعنی از دید قدرت‌های خارجی، از دید پاکستان که مهمترین حامی طالبان همیشه بوده و هست، این جذابیت در دو مورد. طالبان نماینده قوم پشتونه در افغانستان، ولی اکثریت پشتون‌ها نزدیک 40 میلیون احتمالاً در پاکستان زندگی می‌کنند. و افغان دولت‌های مختلف افغان از زمان محمد ظاهر شاه همیشه خواستار جدایی پشتونستان پاکستان و پیوستنش به افغانستان بودن. و حتی یک مورد 1965 میلادی یه جنگ مرزی بین افغانستان و پاکستان صورت گرفت که با دخالت شاه ایران متوقف شد و اینا عواقب بسیار وخیمتری می داشت. پاکستان امیدواره که با حمایتی که از طالبان کرده دولت آینده افغانستان به رهبری طالبان این مسئله پشتونستان واحد یا پیوستن پشتونستان به افغانستان رو فراموش کنه و خط مرزی معروف به دورند یا دورند لاین رو به رسمیت بشناسه. این همیشه خط قرمز تمام رژیم های افغان بوده، از زمان پادشاهی تا زمان جمهوری اسلامی کرزی و غنی. این اولین نفع پاکستان. دومیش این است که میدون افغانستان، پاکستان چون یه کشوریست از نظر سرزمینی بسیار محدود و باریک، یعنی عمق درون زمینی نداره، در مقابلش با هند که دشمن اصلیشه همیشه به ایران تکیه میکرد به عنوان درون زمین، ولی خب این ایران زمان شاه، ولی ایران جمهوری اسلامی هیچ وقت نتونسته این نقش رو برای پاکستان بازی بکنه و پاکستانی ها هیچ وقت بهش اعتماد نداشتن. بنابراین امید پاکستان این است که افغانستان بشه در اون زمین پاکستان و پاکستان رو وصل بکنه به آسیای مرکزی که اونا هم مسلمون هستن و به این ترتیب یه در اون زمین بسیار گستردهی برای پاکستان به وجود میاد که همچنین چون پاکستان دوست نزدیک و منطقه نزدیک چین هست، هند رو با همه بزرگی و بسیار گنده بودنش خونسا میکنه. این از نظر پاکستان کاملا قابل فهم هستش. از نظر قطر که حامی دوم طالبان هست، طالبان وسیله خوبی هست برای اینکه قطر یه خودنمایی بکنه. مثلا قطر برای آمریکا مهم شد از نظر مذاکراتی که در دوحه بود و با استفاده از اومدن طالبان قطر تونست روابط عادی بکنه با عربستان سعودی، با امارات متحده عرب و غیره که مدت ها با هم شکراب بودن، الان همه با هم دوباره دوست شدن و مجموعه عرب به اضافه احتمالاً اسرائیل امیدوارن که اگر افغانستان به رهبری طالبان جا بیفته از طرف شرق جمهوری اسلامی با یه تهدیدی روبرو خواهد بود. الان ببینید وضع منطقه به کلی داره عوض میشه، یعنی آمریکایی‌ها دارن از افغانستان رفتن بیرون، از عراق هم بیرون خواهند رفت، پایگاه‌هاشون هم در عربستان تعطیل کردن، در پایگاه‌هایی که خواهد موند یکی در قطر خواهد بود و یکی در عمان که هر دو تا دوست جمهوری اسلامی هستند. بنابراین یه وضعی پیش خواهد اومد که جمهوری اسلامی که الان میگه که اگه به ما حمله بشه ما پایگاه‌های آمریکایی رو میکوبیم، این وضع عوض خواهد شد، یعنی چیزی برای کوبیدن نخواهد بود. جمهوری اسلامی مجبور خواهد بود اگر بخواد به اصطلاح عکس‌العمل نشون بده حمله بکنه به دوستای خودش در قطر و عمان. در این حال مذاکرات با عربستان سعودی هم همین الان در جریان هست و سعودی ها شدیداً میکوشن که مناسباتشون با جمهوری اسلامی خوب بشه و عادی بشه. لاغت که وقتی همه چیز عادی شد، اوضاع آروم شد، اون وقت میشه به جمهوری اسلامی حمله کرد. و جمهوری اسلامی به کی حمله بکنه؟ میدونیم دیگه، چون آمریکایی نیست که بزنین، سعودی نمیتونیم بزنینشون، باشه روابط خوب داریم، امارات متحده عرب باش روابط خوب داریم نمیتونیم بزنینش. میدونیم این جمهوری اسلامی رو در یه تنگنایی قرار خواهد داد که به اصطلاح امکانات بازدارنده ای رو که الان داره با حمله به مثلا منابع نفتی عربستان یا به قول روزنامه کیهان تهران کوبیدن و نابود کردن برج‌های بزرگ دبی، اینا همه از دستش گرفته خواهد شد. در اون صورت طالبان خطر بزرگی برای جمهوری اسلامی خواهد بود در شرق. اون موقع است که میشه جمهوری اسلامی رو که الان میدین در موقعیت ضعف قرار داره، اینو فراموش نکنید، در بدترین موقعیت میشه گیرش آورد و مجبورش کرد که اون چیزی رو که نمیخواسته بخوره برای 40 سال بخوره.
اما برداشت من از فرمایش شما این بود که اگر این مذاکره به آرامش به بین رابطه بین عربستان و ایران بیانجامه، به نفع جمهوری اسلامی نیست. درست متوجه شدم؟
ببینید، جمهوری اسلامی یا بایستی شبیه بقیه منطقه بشه یا باید بقیه منطقه رو شبیه خودش بکنه. استراتژی قدرت‌های بزرگ آمریکا و اروپا اینه که جمهوری اسلامی شبیه بقیه منطقه بشه. جمهوری اسلامی هم تا حالا هی سعی کرده با هر بدبختی و فلاکتی که هست نشه شبیه من برای کشورهای منطقه. ولی الان اگر روابطش عادی بکنه با همسایه‌ها و اگر بهانه‌ای نداشته باشه برای حمله به عربستان سعودی، به امارات متحده عرب، به پایگاه‌های آمریکا که وجود نخواهند داشت، اگه اینا وجود نداشته باشه به سادگی میشه بهش حمله کرد، میشه کوبیدش، میدونی، و خودشون خواهند اینو فهمید و وقتی اینو فهمیدن مجبور خواهند بود که روششون رو عوض بکنن، یعنی مجبور خواهند بود که شبیه منطقه بشن. دیگه نمیتونن انقلاب صادر بکنن. یعنی به کجا انقلاب صادر بکنن؟ یعنی نمیتونن هارت و پورت بکنن، نمیتونن تروریست بفرستن، چون بهانه ای ندارن. و اگر این کار کردن شما میتونین بکوبینشون و اونا نمیتونن علیه شما اقدامی انجام بدن. این الان موقعیتیه که در جمهوری اسلامی هست و ضعف جمهوری اسلامی رو به خوبی میتونین ببینین. همین امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلان کرد که ما حاضریم به مذاکرات وین برگردیم بدون هیچ قید و شرط، در حالی که قبلا 5 شرط گذاشته بود بدون هیچ قید و شرط. یعنی یکی از شرط این بود که مسائل دیگه مثل موشک ها، مثل کارهای تروریستی، مثل حقوق بشر اینا مطرح نشه. اون شرط از بین رفت. یه شرط دیگه این بود که تحریم هایی که علیه شخص آقای خامنه ای و سپاه پاسداران هست برداشته بشه. اون شرط هم از بین رفت. شرط دیگه این بود که آمریکا تعهد بکنه که دیگه از خبرجام خارج نشه. اونم از بین رفت. شرط دیگه این بود که آخرینش که آقای عبداللهیان وزیر خارجه جدید گفته بود 10 میلیارد دلار به ما بدین تا زودتر بیم، اونم از بین رفت. یعنی میدین امروز هم آقای عبداللهیان رفته به مسکو، به نظر من برای اینکه به روسیه بگه که ما داریم آماده میشیم که برگردیم به وین بدون هیچ قید و شرطی و از ما حمایت بکنه.
خب آقای طاهری، اجازه بدید به مسئله این مانور نظامی یا رزمایشی که در نقطه مرزی بین ایران و جمهوری آذربایجان هم به اصطلاح انجام گرفت اشاره کنیم. با توجه به اشاراتی که شما کردید، آیا فکر میکنید که مسئله بحران مربوط به مسائل مرزی بین ایران و جمهوری آذربایجان که از طرف ایران مسئله حضور اسرائیلیا اونجا به عنوان بهانه اصلی این مانور تلقی شده و گفته میشه، آیا فکر میکنید که این بحران، این تنش به هر حال یا یه نوع جنگ سردی که در این منطقه به وجود اومد با جمهوری آذربایجان، اینم میتونه پایان بگیره و به اصطلاح بیشتر از این شدت پیدا نکنه
و میتونه برعکس بیشتر از این شدت پیدا بکنه؟ یعنی هر دو صورتش میبینی گرفته. این هست که جمهوری اسلامی چون اسیر یک ایدئولوژی هستش نمیتونه سیاستاش رو بر اساس واقعیت استوار بکنه. در نتیجه در بسیار موارد مثل همین جریان مناسبات با جمهوری باکو بیشتر اقدامات نمایشی میکنه. مثلا این رزمایشی که انجام دادن هیچ وقت معلوم نشد که منظور از این رزمایش چیه، چون میدونی شما کار بی خودی که نمیتونیم بکنیم. ولی اگه به نوع سلاحایی که به کار رفت، به نیروهایی که اونجا حضور داشتن، به مقررات بازی که اجرا شد، این نوع رزمایش برای به راه آوردن یک همسایه خطاکار لازم و کافی نیستش. مثلا اینا میگن ما موشک‌های نقطه زن در این رزمایش به کار بردیم، ولی موشک‌های نقطه زن رو اگر علیه هدف‌هایی در آذربایجان شوروی سابق یا جمهوری باکو به کار ببریم، خب تعداد زیادی از مردم اون منطقه رو خواهیم کشت و مردمی که البته شیعه هستن و به اصطلاح هم همدین شما هستن و اصولا اصل ایرانی دارن و تمام اینجور چیز هم با یک نمایش بد شکل گرفته، بد محاسبه شده، اوضاع رو وخیم‌تر میکنیم. از این گذشته دیروز دیدم که آقای خرازی که رئیس شورای راهبردی است و وزیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، گفته که ما 30 سال پیش به آذربایجان پیشنهاد کردیم که بیاد ما ارتششون رو تعلیم بدیم و بهش اسلحه و کمک برسونیم که برن و قره‌باغ اولیا رو از ارامنه پس بگیرن، برای که جایی که متعلق به اونا بوده نمیتونه متعلق به دیگری باشه. که میدونیم اگر این منطق رو به کار ببریم، نه تنها قره‌باغ اولیا بلکه کل این منطقه قفقاز یه موقعی مال ایران بوده، بنابراین باید برگرده به ایران و این منطقه قره‌باغ اولیا یا آرساخ رو استالین بی خودی چسبون به جمهوری اسلامی آذربایجانی که با کمک آقای باقروف درست کرده بود. بعد مسئله نخجوان است که اونم میدونین ربطی به آروان و به آران و شیران، شیروان که آذربایجان جمهوری اسلام جمهوری شوروی رو تشکیل میدادن نداشت. یه خان نشین خودش بود، حساب جداگونه ای داشت. یعنی آقای خنرازی از کارهایی که استالین کرده داره دفاع میکنه، میدونی بعد انتقاد میکنه از رهبران باکو که چرا نیومدین از ما کمک بخواهیم که اقدامات استالین رو براتون تثبیت بکنیم. این چه جور سیاست گذاری است؟ نفع ایران در کجا هست؟ ببینید ما نفع دراز مدتمون این است که مناسبات خوب و نزدیک با تمام ملل قفقاز داشته باشیم، مللی که با ما هم خون و هم فرهنگ و هم تاریخ هستن، که مرزها رو برداریم، که بریم و بیاییم. ببینید بسیاری از شخصیت‌های آذربایجانی در این 40 سالی که یا 50 سالی که من باشون در تماس بودم وطنشون رو ایران میدونستن، همین الان هم میدونن. ببینید در این 2-3 سال اخیر دو هیئتشون اومدن، من باشون ملاقات کردم در لندن، از یه طرف که مترجممون یکی از دوستان ایرانیمون بود و یک گروه دیگه‌ای در پاریس که باز یه دوست دیگه‌مون کمک میکرد چون ترکیه من زیاد قوی نیست. این احساسات شدید نزدیکی به ایران و احساس دلزدگی و سرخوردگی از حکومت روسیه تزاری و روسیه بلشویکی در تمام این مناطق قفقاز حضور داره، ولی ما نمیتونیم بیاییم به اینا بگیم که شما از اسارت روس و تزار و نمیدونم بلشویک و فلان آمدیم بیرون، بیاییم حالا آقای خامنه ای رو به عنوان رهبرتون انتخاب بکنین و خمینیست هم به عنوان ایدئولوژیک. بعد میدونین اون همبستگی تاریخی و فرهنگی، هم قومی، هم خونی، هم منافعی، ایناست که میتونه ما رو دور هم جمع بکنه. الان متاسفانه به خاطر خلایی که جمهوری اسلامی وجود آورده، به خاطر نمیخوام بگم ندانم کاریشون یا بیشوروشین، ولی به خاطر اینکه اینا زندانی یک ایدئولوژی هستن که به پاشون زنجیر بسته، نمیدونن چیکار بکنن. الان یک ماجراجوی مثل آقای اردوغان از ترکیه اومده میخواد از آب گلالود ماهی بگیره و وضع رو پیچیده کرده. ایالات متحده و فرانسه هم که به اصطلاح جز گروه 3 نفری بودن با روسیه برای حفظ صلح و امنیت در ماورای قفقاز، یعنی همین قفقاز جنوبی، اونا هم الان ناپدیدن. روسیه دودوزه داره بازی میکنه، قره‌باغ و اولیا رو زیر کنترل خودش گرفته، ولی به آقای علیف رئیس جمهوری باکو اجازه نمیده که بدون اجازه روسیه بره اونجا حتی برای یک دیدار توریستی. از طرف دیگه به ارامنه کمک میکنه که امتیازی با آذربایجان هست. این موضوع هم پیچیده شده و علت بزرگ این پیچیدگی قیاب ایران هست به عنوان یک قدرت مسئول، یک قدرت با دیسیپلین و یک قدرت با حسنیت.
آیا با توجه به اشاراتی که راجع به تغییر سیاست‌های احتمالی در رابطه با مسئله برجام از سوی جمهوری اسلامی اشاره کردید، تا چه اندازه شما دولت کنونی در ایران رو دارای این ظرفیت و آمادگی میدونید که در سطح منطقه و در سطح سیاست‌های بین‌المللی خودش رو تبدیل به یک رژیم یا یک حکومت مأموری و عادی بکنه که در عرصه مسائل بین‌المللی بتونه حضور فعال و مؤثری داشته باشه و ما رو بتونه از تنگناهای موجود، یعنی کشور ما رو نجات بده؟ تا چه اندازه این ظرفیت رو در دولت کنونی به خصوص میبینید؟
اگه مجبورش بکنن خواهد شد. میدونید در مورد چین هم دیدیم، چین هم مرتب میگفت که آمریکا ببر کاغذیه، بعد یهو آمریکایی‌ها آقای کیسینجر 23 شرط چلوش کدوش امضا کردن، شدن مثل بچه آدم، مثل بقیه دنیا، هنوزم ادامه دارن. آیا زندانیان ایدئولوژی خمینیستی میتونن این کارو بکنن یا نه؟ خواهیم دید.